آن پرسشی رو با چهار میهمان برنامه این هفته در میان گذاشته. حسره میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بالاخره پایان خواهد یافت یا نه؟ من مهتاب وحیدی‌راد از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تازه ترین گفته ها درباره وضعیت بازداشت خانگی یا حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض های سال 88 به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری آن سال را روز دوشنبه گذشته مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مجلس، بر زبان آورد. این عضو جبهه پایداری گفت تا زمانی که حصر شدگان عذرخواهی نکنند، از نظام هم توقعی نمیتوان داشت. یک روز پیش از این گفته ها هم حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، گفته بود رفع حصر به طور مطلق انجام نشده است، اما به گفته او شرایط حصر تغییر کرده است. افسوده بود آنچه دولت و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی باید میکرده کردند و پس از برخی به برآورد او تسهیل ها و گشایش ها تا برداشتن حصر، به توصیف حسام الدین آشنا، یک پوسته باقی مانده است. این گفته های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته چه چیزی را درباره احتمال ادامه یا پایان بازداشت خانگی سه رهبر اعتراض های سال 88 معروف به جنبش سبز نشان می دهد؟ حامیان رفع حصر چه می کنند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از چهار میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در مشهد، اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم، و حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری و فعال سیاسی مخالف نظام در هامبورگ. آقای جوادی حصار، تازه ترین حرف ها درباره حصر رهبران معترضان سال 1388 روز 19 آذر از زبان مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مجلس، بیان شده که رفع حصر رو منوط کرده به عذرخواهی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد و افسوده که بعضی از اصلاح طلبان که به گفته او کاسب حصر هستند، با وادار کردن آقای کروبی به نوشتن نامه‌ای که در اون رهبر و مسئول وضعیت امروز دونسته و خواستار اصلاحات ساختاری شده بود، مانع رفع حصر شدن. با این گفته ها برداشت شما از وضعیت حصر آقای کروبی و همچنین آقای موسوی و خانم رهنورد چیه؟
مجموعه منتقدین و مخالفین آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد، در واقع مخالفان جنبش سبز، هزینه حصر رو پرداختن در گذشته. الان برای رفع حصر دنبال امتیاز می‌گردن که آقا اینا معذرت خواهی کنن، اینا باید محاکمه بشن و امثال اینها. وقتی که سران جنبش سبز رسما اعلام کردن ما آماده‌ایم در یه دادگاه صالح و منصف محاکمه بشیم و هر حکمی هم که دادگاه عمومی و قاضی مناسب این دادگاه بده ما میپذیریم، حتی آقای کریم گفت من اعتراضم نمیکنم، در حقیقت این حرف ازشون خارج شده. الان دوباره اینن که اگر رفتارهای جدید مثل نام نوشتن آقای کروبی نبود، حصر ممکن بود اتفاق بیفته. همونطور که آقای حسین آقای کروبی گفتن، اگر قرار بود نامهای آقای کروبی ملاک ادامه حصر باشه، آقای میرحسین موسوی نامه ننوشتن از حصر، خانم رهنورد هم همینطور، پس باید اونها استثنا میشدن و رها میشدن. اما اینجوری نیست. من همونطور که عرض کردم، اونها هزینه هاشو پرداخت کردن، الان دنبال امتیازاتی هستن که بتوانن از ماجرای حصر به دست بیارن و من تصور نمیکنم که آقای کروبی و آقای موسوی حاضر باشن امتیازی بدن.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای امیر ارجمند، یک روز قبل از اظهار نظر آقای ذوالنوری، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری، در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران گفت به رغم شرایط حصر تغییر کرده، دولت و رئیس جمهور به گفته او آنچه باید میکرده کرده، و با اشاره به بعضی تحصیل ها و گشایش ها به توصیف او آقای آشنا پیش بینی کرده که تا برداشتن حصر فقط یک پوسته باقی مونده به گفته او. آیا این گفته ها با اطلاعاتی که از ایران به شما میرسه و مشاهدات خودتون وفق میکنه؟
قطعا اینطور نیست. با تاسف و تعجبه که قرض من بانند آقای آشنا که انشالله با مسائل آشنا باشن چنین اظهاراتی رو بکنن. این اظهارات مسئولیت اخلاقی برای ایشون داره. هر فقط پوسته ازش باقی مونده یعنی چه اتفاقی افتاده؟ آن سال که رئیس جمهور میتوانست انجام بده چه بوده؟ لطفا یک گزارش روشن شفافی رو به افکار عمومی ارائه بدن تا افکار عمومی قضاوت بکنیم که آیا رئیس جمهور آن سال که میتوانست انجام داده یا انجام نداده؟ آیا رئیس جمهور به قولی که انجام دادن وفا نکردن؟ و البته مسئله تنها هم در جد اختیاریشون نیست، تصمیم‌گیری در رابطه با این مسئله در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست، ولی یک گوشایش های صورت گرفته. مثلا خانواده توانند به صورت مرتب و با محدودیت کمتر به ملاقات محصورین برن، اما همچنان مثلا تا اونجا که با آقای مهندس موسوی مربوط هست و خانه رهنورد، زیر زمین، پشت بام، تأسیسات، کلیدهای در خانه همه در اختیار آقایون هست و هر زمان بخوان هر چیزی میتونن قطع کنن. بعضی از ویدیوها به صورت آشکار داره رصد میکنه زندگیشون و بعضی به صورت غیر آشکار و نمیفهمم که منظور از پوسته یعنی چی، یعنی که اینا نتونن با بیرون تماس بگیرن، نتونن با هر کسی میخوان صحبت بکنن، موضوعی سیاسی بکنن، زندگی عادی داشته باشن. این که میشه همه ماجرا، میشه اون هسته سخت و قسمت فرده ماجرا.
آقای امیر ارجمند، خیلی کوتاه، امتیازی که آقای جوادی اسار صحبتش رو کردن که اصولگراها میخوان، مخالفان رفع حصر میخوان، آیا چون این چیزی در حدی که به محصورین لطمه این نزنه قابل اعطا به اون طرف هست یا نیست؟
چه امتیازی؟ ببینید، البته حرفای آقای زنوری اینها خیلی نباید بهش اعتنا کرد، چون اینها خیلی هم واقعا اطلاعات کافی ندارن و در یک بازی این صحبتهایی رو میکنن. و اینا چه زمانی محصورین میخواستن و آماده عذرخواهی بودن که یه دیگه که کاسب هر طرفی شدن و نشون شدن کاسب اصلایی هستن که اینا رو هنوز در حد نگه داشتن. و قطعا وقتی نه آقای موسوی، نه آقای کروبی و نه خانم رهنورد حاضر به عقب نشینی از موازهشون نیستن. اونها یک موازه قانونی با حقوقی داشتن و ازش عقب نشینی نمیکنن.
ممنون آقای امیر ارجمند. آقای منتظری، با توجه به تجربه شما از نوبت ها و سال های طولانی حصر پدرتون آیت الله حسین علی منتظری، از گفته های مسئولانی مثل مجتبی زنوری یا حسام الدین آشنا چه نتیجه‌ای درباره وضعیت حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد میگیرید؟
بله، این گفته ها نشونه اینه که میخوان به حصر ادامه بدن اون حضرات و گناهش هم بندازن گردن خود محصورین که اگر این کار نمیکردن چی میشد و اگر همکاری میکردن زودتر انجام میشد. با اینکه این کاملا مشخصه این حصر هیچ وجه قانونی نداره، یک مجازات بدون محاکمه است. بر فرض جرمی انجام شده باشه باید اون مجرم یا متهم بتونه از خودش دفاع کنه و با هیچ قانونی سازگار نیست. و الان هم واقعا اون کسایی که بانی این شدن و الان این حصر رو ادامه میدن بدونن که شکست خوردن، یعنی اون رهبرانی که وظیفه‌شون هدایت جامعه است الان در واقع یک بداخلاقی رو و یک کینه‌توزی رو به مردم در واقع تعلیم میدن، یعنی به مردم میگن که اگر خسارتی بر فرض بهتون رسید خودتون قضاوت کنید، خودتون حکم کنید و خودتون حکم رو اجرا کنید. جرمی اتفاق افتاده چرا در یک دادگاهی که خود اون آقایون اومدن قبول کردن بررسی نشه؟ و تا حالا در واقع اون حضراتی که اومدن این حصر رو به وجود آوردن شکست خوردن و ما نمیخوایم اینجور بشه، یعنی اونها هم هموطن ما هستن و دلمون میخواد که اونها هدایت بشن و بیان این ظلم رو برطرف کنن و در کارنامه خودشون این لکه سیاه رو تبدیل به لکه سفید کنن و تبدیل به نور کنن و بیان و نهایتاً با عذرخواهی واقعا از اینها، یعنی کسایی که 7 سال 8 سال زندگی یک کسی رو تباه کردن باید عذرخواهی کنن و این عزیزان رو آزاد کنن، چون اینها جرمی مرتکب نشدن، اینها نظرشون رو گفتن و برفرض کارهایی کردن، راهپیمایی‌هایی رو ترتیب دادن که نص قانون اساسی جمهوری اسلامی به اونها اجازه میده و هیچ لازم نبود از جایی مجوز بگیرن این کارو کنن. صریحاً قانون میگه اگر راهپیمایی بدون حمل سلاح باشه و مخل مبانی اسلامی نباشه اشکالی نداره. بنابراین و خانم رهنورد جرمی مرتکب نشدن و باید از اونها عذرخواهی بشه.
ممنون. البته مقامات نظام خیلی کمتر از اینها رو هم تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه نظام و توهین به مقدسات چیزایی از این قبیل میدونن آقای منتظری. حالا در ادامه
همین شده که نتیجهش این شده که الان از رفراندوم چرا میترسن حضرات؟ برای اینکه میدونن نظر مردم مخالفه. چرا مخالفه؟ برای اینکه این آزادی ها سلب شده، انگیزه ای باید داشته باشن که مخالفت کنن. خب این انگیزه رو در واقع نظام اومده بهشون داده، هر حرکت سرجویانه و اصلاح طلبانه ای رو گفتن براندازی، بنابراین الان میبینن که مثل اینکه 80% مردم براندازن و هیچ به خودشون اجازه نمیدن که خطر کنن و بیان رفراندوم برگزار کنن.
بسیار خب، از موضوع خارج نشیم آقای منتظری، ممنون از این پاسخ شما. آقای حسن شریعت، مداری. پدر شما آیت الله سید کاظم شریعت مداری در سال 1365 در حصر درگذشت. در سالهای آغازین انقلاب او مشمول حصر شد و حکومت ایران حتی حاضر نشد برای مداوای بیماری سرطان او در سالهای آخر عمر حصر او را پایان بده، چه برسه به اینکه اجازه خروج او را از کشور بده برای درمان و مداوا. با این تجربه چه تحلیلی دارین از وضعیت حصر سه رهبر معترضان سال 1388؟ آیا چنان که حسین کروبی میگه برنامه‌ای برای رفع حصر نبوده و رفع حصری هم صورت نخواهد گرفت، یا چنان که حسام الدین آشنا میگه تا رفع حصر یک پوسته باقی مونده؟ شرایط رفع حصر به نظر شما؟
بله، من فکر میکنم که اون که در نظام ولایت فقیه مهم هست مطلق کردن اراده ولی فقیه و سادی و جاری کردن اون بر همه جناح‌های حاکمیت و به مجردی که صدای مخالفی چه از درون حاکمیت چه از بیرون اون مثل پدر من بر علیه اراده ولایت فقیه بلند بشه، اون رو اگر هزینه کمی داشت مانند ستار بهشتی و دیگران میکشند، اگر هزینش زیاد بود از لحاظ اجتماعی زجرکش میکنند، یعنی در حبس نگه میدارند و محکوم به مرگ تدریجی میکنند. در نظام ولایت فقیه وقتی حکم حکومتی پذیرفته میشه، وقتی در شورای امنیت ملی شرکت میکنند و ناظر حذف دیگران میشند و صداشون در نمیاد، در حقیقت این سرنوشت رو بر خودشون پیش خرید کردن. این عزیزان در زندانند و من نمیخوام به گذشته بپردازم، از حقوق مدنی و انسانیشون دفاع میکنم، نه از گذشتهشون نه از پروژه آیندهشون. من از رأی من کوی 88 دفاع میکنم و نه از رئیس جمهوری اینها، و بنابراین معلومه که خب خود کرده را تدبیر نیست. اینها باید به گذشته بپردازند، باید دوستان ما که الان در حصر نیستند و به این گروه تعلق دارند این گذشته رو منتقدانه بررسی بکنند. دوران طلایی امام دوران حذف دیگر اندیشان بود، دوران سرکوب بود، دوران کشتار بود، دوران بدعتی بود که امروز جمهوری اسلامی حاصل اون بدعته و گذار مردم از این جمهوری اسلامی به حدی رسیده که اینها دیگه هزینه ای بر نظام نیستن تا نظام هزینه رو داده باشه. و بنابراین آقای خامنه ای هم که انسانی لجوج است که همه مقدرات کشور رو در مقابل قدرت های بزرگ خارجی به بازی گرفته، خب این لج در داخل چندان هزینه ای براش نخواهد داشت. بنابراین من باور نمی کنم که اگر ضرورت بزرگی ایجاب نکنه ایشون انسانی باشه که تمکین کنه به این که اینها از هست در بیان. متاسفانه
آقای شریعت مدری، خیلی کوتاه، خب اگر اینها که شما گفتید اصلاح طلبان، اعتدالگراها، حامیان موسوی کروبی و رهنورد بیان و این کارهایی که شما میگین بکنن و کل کارنامه انقلاب رو نقد بکنن، سخت‌تر نخواهد شد رفع حصر؟ خیلی کوتاه.
من فکر میکنم که پایگاه اجتماعی وسیع پیدا خواهند کرد، دوباره بروز خواهند شد، دوباره مردم به اینها امید پیدا خواهند کرد و این پایگاه اجتماعی همونطور که در تجربیات فراوانی دیده شده خیلی تأثیر میگذاره و ممکنه اثر داشته باشه.
بریم سراغ آقای جوادی اسار. آقای جوادی اسار، از بیانیه 18 آذر چهارمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران که بگذاریم که خواستار رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده و رفع محدودیت از محمد خاتمی، قبل از اون گفته روز 21 فروردین محمد خاتمی رو داشتیم در نشست باران که از نظر نظام و رهبر به حمایت از رفع حصر سخن به میان آورد، اون موقع از حسن روحانی خواست برای حل مسئله پیش قدم بشه. اما جدا از اینها چیز زیادی از زبان حامیان رهبران معترضان سال 88 شنیده نمیشه آقای جوادی اسار. حالا در ایران میشه گفت مثلا محدودیت هایی هست، اما خیابان های خارج کشور که در زمان اعتراض های 88 تا 89 خالی نبود از حامیان رفع حصر، دلیل نبود و بروز حضور چشمگیر حمایت کنندگان در شبکه‌های اجتماعی چیه؟ در این خیابان ها چیه به نظر شما؟
به نظر من یه دلیل عمدش قطع امید کلیتر یا یک نوع گرفتاری گسترده تری در متن جامعه ایرانی وجود داره و فضای عمومی در عرصه بین‌المللی به سمتی هدایت شده در مورد دولت که دیگه امیدی به این که این دولت بتواند به این مسئله بپردازد و این مشکل رو حل کنه تقریبا دیده نمیشه و افراد انگیزه لازم برای انجام این عمل رو دیگه ندارن و تقریبا معتقدن که دولت از این کار ناتوانه یا انگیزه برای انجام این کار نداره، لذا این مطالبه رو از دولت ندارن. جنبش سبز خودش الان در کشور به حاشیه رفته، یعنی تمام اون مطالبات جنبش سبز و شعارها و برنامه‌هایی که در جنبش سبز مطرح بود اونها دیگه الان توی کشور تو اولویت نیستن. الان حفظ سرمایه ملی، ایجاد تعادل بین سرمایه و دلار و ارزهای خارجی و بازتولید رونق اقتصادی و توان اجتماعی احزاب و جمعیت‌ها، اینا الان تو اولویت قرار گرفته و اصلا دیگه امیدی به این که این دولت بخواد این کارا رو انجام بده به نظر من تو دستور کار نیست. دولت آقای روحانی هم الان تو شرایطی که هست پرداختن به حصر و مسئله حصر براش تو اولویت اول نیست، چون الان بحث بقا و عدم بقای خود دولت مطرحه. پیشنهاد دولت جایگزین و دولت در سایه رهبری شد که اونا بیان کشور رو اداره بکنن و آقای روحانی و تیمش برن کنار و رهبری نپذیرفت.
معنی
که به نظر من صورت مسئله اصلا پاک شده.
آقای امیرارجمند، این سوالی رو که از آقای جوادی اظهار کردن میخوام از شما بپرسم.
من اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم. برگشت به گذشته و نقد گذشته کار همه باید باشه. کار یک جریان و یک گروه نیست، کار همه افراد و همه گروه و همه جریان است. و خیلی هم کار خوبی هست. و هر کسی هم قطعا و یقینا نکاتی خواهد داشت که باید از اون درس بگیره و خودش نقد بکنه. و مقاومتی که آقای موسوی کروبی خانم خبر در این 8 سال کردن نقطه‌ای در تاریخ سیاسی ایران بود و بیش از هر حرکتی دیگه توانست به آگاهی بخشی مردم و نقاط ضعفی که در حکمرانی کشور ما از 40 سال پیش بوده تا حالا کمک بکنه. امیدوارم که این مقاومت بتونه که مؤثر واقع بشه. البته مطالبات جنبش سبز تنها مطالبات سیاسی انتخاباتی نبوده، بخش مهمش مطالبات مربوط به عدالت اجتماعی بوده. اون مطالبات همچنان زنده است و مردم اتفاقا بهش رسیدن. بخش مهمی از صحبتهایی که اون زمان شده صحت و حقانیتش مشخص شده. به هر حال هر جنبشی هم فرازنشین داره. وقتی یه جنبش 8 سال طول می‌کشه قطعا به مانند روزهای اول نخواهد بود. و البته یک نکته مهم دیگه عدم کارآمدی طرفداران جنبش سبز هم میتونه باشه. یعنی ما نتوانستیم اونجوری که باید و شاید این جنبش رو سرپا نگه بداریم، به روزش بکنیم و بارندگیش رو حفظ بکنیم. ولی همچنان به هر حال این مطالبه در نزد مردم وجود داره و اگر که کارش فراهم بشه قطعا یکی از مطالبات مردم خواهد.
آقای امیرارجمند، شما به گذشته اشاره کردید که آقای شریعت مداری هم بهش پرداخت. حرفای عفو بین‌الملل در گزارش اخیرش که آقای موسوی به رغم گفتش در اون مصاحبه معروف که اخیراً پخش شد نمیتونه از اعدام‌های سال 1367 بی خبر بوده باشه و گفتاش که هیئت 3 نفره هیئت مرگ نبود و قصد آیت الله خمینی به گفته او کشتار نبود و این حرف دیگه که مجاهدین خلق به دنبال شورش در زندان‌ها بودن در سال 1367 به رغم رد عفو بین‌الملل و خود مجاهدین خلق و دیگر گروهایی که تو زندان بودن تا چقدر مؤثر بوده در کم شدن اشتیاق مخالفان به فعالیت برای رفع هست؟
این پروژه آلترناتیو سازی در خارج از کشور مستلزم اعتبار کردن آلترناتیو های اساسی موجود در داخل کشور هست. در رابطه با مسئله اعدام ها قطعا و یقینا آقای مهندس موسوی در هنگام وقوع آغاز ماجرا اطلاع نداشتن. در زمانی که مطلع میشن اعتراض میکنن، پیگیری میکنن و همین پیگیری موجب فروکش کردن روند اعدام ها میشه. در رابطه با اون مصاحبه شما میگید نگاه کردن دقیق مصاحبه توجه به حرفای دو طرف کاملا مشخص هستش که سوال کننده اصلا از ماجرای اعدام های دچمی سوال نمی کنه. سوال خبرنگار این هستش که گزارش اخیر حقوق بشر موجب ناراحتی بخش بزرگ از ایرانیان خارج از کشور هست. آقای موسوی در طی اون توضیحاتی میدن و میگن یکی از مواردی که به ما ایراد شده همین عملیات مرصاد است و بعدا در رابطه با عملیات مرصاد صحبت میکنن. به هر حال این نکته مربوط به اون مصاحبه ای که مربوط به رسانه اتریشی هستش، ما قبلا اعلام کردیم، تاکید هم میکنیم به این هستش که این عمل یک جنایت بود، جنایتی بود که به هیچ وجه نباید در صدر توجیهش باشیم، چه قربانیان رو مقصر بدونیم در اعمال دیگه، در رفتار دیگه، هر موضعی که نسبت به سازمان مجاهدین داشته باشیم. هیچ کدوم از اینها نمیتواند توجیه کننده این جنایتی باشه که لحظه نگی در تاریخ ایران جراحت بزرگی بر جامعه ایرانی قرار گرفته و باید هم قطعا یک هیئت تحقیق بی‌طرف کل ابعاد استی کنه و مسئولیت همه رو مشخص کنه. هر کسی هر اندازه مسئولیت بشه مشخص بشه. هیچ باکی نیست از اینکه آقای مهندس موسوی یا ایکس یا ایگر زدن مسئول شناخته بشن در یه حدی. هر کسی اگر مسئولیت بشه انجام بشه. من فکر می‌کنم که اگر این هیئت تحقیق تشکیل بشه خیلی از افرادی که ادعاهای ناوجا می‌کنن مشخص میشه و من فکر می‌کنم در حد بسیار زیاد آقای مهندس موسوی از این تحقیق سربلند بگم.
بسیار خوب آقای امیرارجمند. آقای منتظری، وقتی این صحبت‌ها مطرح شد، گزارش عفو بین‌الملل و اون چه که آقای میرحسین موسوی گفته یا نگفته یا کرده یا نکرده از شما کسب نظر شد و شما گفتید که آقای موسوی دروغ نمیگه. چقدر فکر میکنید که این گفته شما تونست حمایت عده‌ای رو جلب بکنه برای اینکه این اقدام برای رفع حس رو بهش رو بیارن؟ چون همونطور که گفتم زیاد چیزی نمیبینیم تو شبکه‌های اجتماعی یا تو خیابون‌های خارج کشور دست کم در حمایت از رفع حس. یا چنان که آقای حسن شریعت مداری گفتن، اگه یه نقد به گذشته صورت بگیره این جنب و جوش ها بیشتر میشه برای حمایت از رفع حصر و پیدا شدن یه راه حل برای آمدن این رهبران اعتراض های سال 88 بیرون از حصر؟
همون چیزی که ما الان مطرح میکنیم در مورد اینکه این حصر ظالمانه است و چرا اجازه دفاع ندادن به این آقایون در یک دادگاه صادقی کنده و الان هم مطرحه. الان ما آقای موسوی رو در واقع داریم تو شبکه ها عرض میکنم محکوم میکنیم، میگیم چرا اون وقت دفاع نظر نکردن. خب اینو باید در شرایطی باشه که آقای موسوی بتونن جواب بدن. الان ببینید همین اخیراً بعد از تمام این افشاگری ها، بعد از این روشن شدن ها، آقای رئیسی اومده گفته که بله اینا حکم داشتن ولی حکم اجرا نشده بود، اون وقت اجرا شد. چه بسا اون وقت آقای موسوی سراغ آقای مهندس موسوی سراغ گرفته که چرا اینو اعدام کردید، چنین جوابی داده باشن. و خب این جواب تا بیاد ایشون تحقیق کنه آیا درسته آیا درست نیست. و در جایی هم میگن که حتی وزیر اطلاعات من به من نخست‌وزیر جواب درست نمیده. خب این متأسفانه در جمهوری اسلامی یک همچین حالتی هست، یعنی اون نظامی که فکر میکنید دو تا چهار تا است و خالص هر کسی مسئول داره، این نیست. از یک نقبی میزنن، یک افراد درجه چندم نظام میرن به مثلا بیت امام اجازه میگیرن و اون حکمو میگیرن، اگر اون حکم درست باشه که همه اینا مشکوکه، اگه اون حکم درست باشه، چون نه دست خط امام هست و نه در کتابای رسمی صحیفه امام هست و نه اینکه از تلویزیون پخش شده، اگر اون حکم درست باشه این افراد درجه چندم رسما نقبی زدن و اجازه گرفتن و این حکمو اجرا کردن. اینکه مسئولین بلندپایه خبر نداشته باشن، چون چرا اصلا منتظری میگن که آقای خامنه‌ای اومد و خبر نداشت و خیلی ناراحت بود، خیلی طبیعیه. اینجا یک نظام نظاممندی به اصطلاح نیست و من 100% تاکیدم اینه که یک طرفه محکوم نکنیم. همون جور که خودمون میگیم چرا اجازه دفاع ندادن، الانم بیان بگیم بله آقای موسوی اینجور، آقای کروبی اینجور، بدون اینکه اون عزیزان بتونن از خودشون دفاع کنن، چه بسا اگر دفاع کنن یک دفاع قابل قبولی باشه. ولی اینکه در شبکه‌های اجتماعی و مردم حمایت نمی‌کنن، همونجور که آقای جوادی اسارم گفتن، انقدر مشکلات فراوان هست که چندان نوبت به اون نمی‌رسه، ولی مردم ناراحت هستن. در هر محفلی مطرح میشه همه ناراحتن و غصه میخورن چرا این بندهای خدا رو اینقدر طول دادن، اینقدر طول کشید این ادامه حسرشون. و اینها چیز خوبی نیست برای حاکمیت، خوب نیست، این عقده ها جمع بشه خوب نیست، نظرسنجی درستی بتونن بکنن. میدونن که این عقده ها نباید بذارن جمع بشه، باید یه کاری بکنن و این مسئله رو حل کنن تا
بسیار خوب
یه به جاهای دیگه نرسه، یعنی اعتراض ها به جای دیگه نرسه. امیدوارم اینجور بشه.
بسیار خب آقای منتظری. آقای حسن شریعت نداری، آیا فکر کنید چهره هایی مثل شما و تشکل هایی در خارج از کشور به اندازه کافی کار کردن در جهت رفع اسر؟ آیا فکر میکنید که از میزان فعالیتشون کم شده تو این سالها از 88 تا 89 به بعد که این دغدغه رو زنده نگه دارن، یا اینکه فکر کنید لزومی هم نداره که چنین کاری رو باید کسانی که حذف شده بودن در دهه اول انقلاب بکنن به اون اندازه؟
نه ببینید، به عنوان یک پروژه سیاسی این که رهبران یک جنبشی در حسن منتفی است، موضوع دفاع از حقوق انسانی این هاست و به قدری زندانیان، شکنجه شدگان، اعدام شدگان زیادن که فکر میکنم به موضوع هست بیشتر از اون چه هم که باید میرسیدن در خارج از کشور رسیده شده. برای اینکه اگه تقسیم کنیم در بین افرادی که در ایران واقعا از این نظام ظالم رنج میبرند، خب اینها به نسبت از رفاه بیشتری برخوردارند نسبت به کسی که مثلا در زندان قم اعتصاب غذا میکنه و هیچ خبری ازش نیست تا اینکه میمیره. بنابراین من فکر میکنم مسئله این نیست، مسئله اینه که قاتلی رو امام خطاب کردن. و امروز از طرف آقای منتظری هم طرفی در اول انقلاب گفت اگر شما امامتون اینه، وای به حال ما که اگر شمرتون بر سر کار بیاد. کدوم امام؟ کسی که این همه قتل انجام داده و به قول شما نقب زدن و ازش کشتار بیش از 12-13 هزار جوان رو گرفتن، آیا لایق اینه که پیشوای شیعیانی قرار بگیره که خیلی از اونها از این جنایت ها متنفرند؟ به نظر من این نقداست که باید اساسی باشه. باید این دوستان ما بپذیرند که اون چی که بر سر ایران و ایرانی آمد مسببش آقای خمینی بود و اینها همکاران درجه یکش بودند و باید جوابگو باشند.
البته در مورد تعداد کسانی که 67 اعدام شدن، ارقام مختلفی ارائه میشه، یه لیست بیشتر از 5000 نفره هست، ولی سازمان‌های مخالف و مختلف رقم‌های دیگه‌ای دادن تا همین رقمی که شما گفتین آقای شریعت نداری. آقای جوادی اسار، نکته آخر شما، خیلی کم وقت داریم.
این صحبت‌ها از جنس صحبت آقای شریعت مداری، هم اگرچه می‌تواند در موضوع خودش حرف حقی باشه و قابل شنیدن، در بعضی از شرایط نشتر زدن به زخمی است که ما داریم در بحث درمانش هستیم و در بعضی از شرایط کمکی به حل مشکل نمی‌کنه. در تمام صحبت آقای شریعت مداری یک کلمه در محکومیت سازمان مجاهدین خلق نشنیدم، ولی همش جریان مقابل سازمان مجاهدین رو محکوم می‌کنن. این جور یک چه باقاضی رفتن مشکل مردم ایران رو حل نمی‌کنه. گروهای سیاسی ممکنه برای خودشون تا پرونده درست کنن و بگن آقا ما محکوم کردیم، ما حاکم کردیم، ولی مشکل مردم ایران که رسیدن به یک لیست مسالمت‌آمیز و توسعه محور هست رو حل نمی‌کنه. نظر من، ما مسئولیم آقای شریعت مدار، در برابر حرفی که می‌زنید در برابر ملت ایران، اگر ادامه دعواها رو باعث بشیم
همون
مسئولیم.
صالح بیست.
چی فرمودین آقای شریعت مداری؟
ما حاضریم با همه بقیه در مقابل یک دادگاه صالح بین المللی بایستیم و به همه این جنایات دست جمعی جواب بدیم.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای امیر ارجمند نکته دیگه‌ای دارین شما؟
ببینید مسئله آزادی رهبران جنبش سبز تنها مسئله آزادی است که محصور نیست. قطعا زندانیان بسیار زیادی در جهان هستند که دارن شرایط بسیار دشواری تحمل میکنن و ما خواستار آزادی همه اونها هستیم. آزادی رهبران جنبش سبز نشان از یک تعبد در پارادایم سیاسی در ایران خواهد بود و از این نظر هست که حاضر امنیت پذیرنی معلوم خواهد شد که حکومتداران تصمیم خواهد گرفتن نحوه حکومتداری در کشور رو تغییر بدن. از این نظر حائز امنیت است و حمایت از این اصلا از این نظر بیش از هر چیزی حائز امنیت جدای از حقوق فردی این سه بزرگ.
ممنون آقای امیر ارجمند. آقای منتظری اجازه میدین تموم کنیم میز گردو؟
بله خواهش میکنم. من فقط میخواستم تشکر کنم از شما که باعث میشید این مسئله فراموش نشه و تنها راهش هم همینه، یعنی تکرار و تکرار و تکرار خواست رفعه هست و خواست این که اون حقوق از دست رفته برگرده. من از شما واقعا تشکر میکنم.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای اردشیر امیر ارجمند، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد صادق جوادی سار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.